با سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن همراه شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو و در سالگرد تولد نیکتا اسفندانی، نوجوان ایرانی که در آبان ماه 98 به ضرب گلوله های گزمه های فقی جان سپرد. نیکتا اسفندانی سال روز تولد او، با آرزوهای بسیار که برای خود و برای همه هموطنانش داشت، او را از یاد نبریم. همه عزیزان رفته در آبان ماه 98 و دیگرانی رو که آرزوهایی روشن و ارجمند برای ایران داشتند و نسل‌های آینده، هرگز فراموش نکنیم، چه آنان که رفتند و چه آنان که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. در برنامه امشب تفسیر خبر نگاهی خواهیم داشت به آنچه که جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات حکومتی انجام می‌دهد و گسترش فساد در جمهوری اسلامی، و آیا امیدی به آینده این رژیم و این مجموعه، آنان که دخیل به صندوق‌های انتخاباتی بسته بودند، میتوانند داشته باشند، و آنچه که جمهوری اسلامی در منطقه انجام داده و میدهد. میهمانان امشب تفسیر خبر آقای هاشم امینی فعال مدنی در گناباد، و در تهران آقای محمد سلطانی فعال مدنی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای سلطانی خوش آمد.
عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما چلنگ عزیز، خدمت مهمان گرامی آرمان سلام عرض میکنم، تهیه کننده برنامه و هم بطنان در بزرگ هستم. ممنون از دعوت شما.
ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. برنامه هم چون که بارها من گفتم خدمتتون، متعلق به شما عزیزان هست در ایران و هر جای ایران که در راه بهبود اوضاع در ایران تلاش کرده و میکنید. به شما سلام میگیم در گناباد، درود و سلام به شما آقای هاشم امینی عزیز.
با درود مجدد خدمت شما، همچنین مهمان گرامیتون آقای سلطانی و بینندگان و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستیم.
خب از گناباد آغاز میکنیم. این که آقای امینی، انتخاباتی که دوباره بساتشو دارن میارن در میدون و اینها، حتی کسانی که قبلا تشویق میکردن مردم رو برن رأی بدن، اونها هم اظهار پشیمانی کردن برخی از اونها. شما چطور میبینید؟ آیا نیازی اصلا به رأی گیری هست؟ چون مجموعه که اسم حکومت رو بر خود گذاشته، آیا نیازی داره واقعا؟ خب یه عده‌ای رو میشه انتخاب کرد، منتصب کرد، انتصاب کرد، هر کاری از این قبیل کرد و به مجلس فرستاد دیگه. این انتخابات برای چی هست اساسا؟
حالا ما البته فراتر برم، میگم اصلا نیازی نیست دیگه با این سیستم و با این روشی که امروز رژیم رو کرده و داره حکومت میکنه. اصلا چه نیازی به رئیس جمهور داریم یا مجلس داریم، یه ارگانایی که فقط یه هزینه پشت دستشون بزنه. حالا این بماند، ما بارها و بارها خدمتتون عرض کردیم و گفتیم که ما مردم ایران، حالا من به شخصیت سال 88 آخرین برگ رأیی بود که دادم، ما انتخاب که نمی کنیم، رأی میدیم و رأیی هم که مردم میدن، بعد آقای ظریف میاد میشینه میگه مردم ما خودشون انتخاب کردن که اینجوری زندگی کنن. یعنی یه بهانه و دستاویزی هم دست اینا میشه که به مجامع بین المللی بگن ما پشتوانه مردمی داریم. البته اونام بهتر از ما اینا رو میشناسن چه روندی داره. منتها انتخابات تا الان به نوعی حداقل در این 20 سال اخیر به اونچه که به فکر من میرسه اینجوری بود که به حساب بین بد و بدتر همیشه انتخاب میکردن مردم این اصلاح طلبا، که از نظر من منفورتر و چه کلمه ای به کار ببرم که بتونم تو این فضا بتونم بگم این کلمه رو، واقعا آدمای بی اخلاق تر یعنی از اصولگراها از نظر من، که این برمیگرده به اون قضیه که اصولگراها خب دستشون روه و دارن رو بازی میکنن. آقای مصباح یزدی که چند وقت پیش فوت کرد علنا گفت مردم کاری نیستن و اینجا یک نظام ولایه، و در مقابل ما قرار گرفتن و دارن از حکومتشون، از این سفره رنگینی که براشون پهن شده و دارن استفاده میکنن دارن دفاع میکنن. منتها این اصلاح طلبا به هر حال علارغمی که از ما بیشتر واقف هم در این سیستم بودن و میدونن کاری از دستشون بر نمیاد، بعد تا الان اومدن گفتن آقا بیاین به ما رأی بدین که بدتر رو انتخاب کنیم. و حالا این که چه اتفاقی افتاد ولو که مردم اومدن این بد رو انتخاب کردن، برمیگردیم به همین انتخاباتی که تا الان داشتیم. ما رئیس جمهوری داشتیم به نام آقای خاتمی و به حساب دیگه رأی بالایی هم داشت، در آخر کار اومد گفت من یک تدارکاتچی بیشتر نیستم. اون نکته هم که اول عرض کردم خدمتتون، شما دیگه بالاترین نهادی که در این سیستم بخوام نام ببریم ریاست جمهوریه، که اگر از دورهای اول یکی مرور کنیم، یکی منافق اسم گرفت در آخر و فرار کرد از کشور، یکیشون شد نمیدونم منحرف و هر کدوم با یه عناوینی برای فتنه‌گر و یه انگی بهشون چسبوندن. از اون ور اونایی که به اصطلاح طرفدار این رژیم هستن و طرفدار ولایت هستن میگن مردم هرگز اون کاندیدایی که مورد تایید رهبری بوده رو انتخاب نکردن، که حالا این دو تا بحثو میشه رو این باز کرد. یکی اینکه حالا پس مردم در مقابل رهبری واکنش نشون دادن و مخالف بودن، دو اومد دیگه از اینجا بعد نیازی نیست ما رأی بدیم، خودشون هر کی رو دوست دارن بذارن اونطور مسئولیت پذیرم باشه.
خب واقعیت به نظر میرسه همین هست آقای سلطانی عزیز. رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس هر چی که هست و میشه خود ولی فقیه و شورای نگهبان تعیین کنه با چه هدفی این انتخابات برگزار میشه یا برگزار کردن تا به حال به نظرش.
من اعتقاد دارم به این که البته شما وقتی فیلتر شورای نگهبان رو دارید و اعضای شورای نگهبان رو رهبری انتخاب میکنه زیر نظر مستقیم رهبری هست، ممکن هست کاندیدایی که اصلا فلعی رد صلاحیت بشن. شما انتخابات قبل و تجربه شد دارید، انتخابات پیشین هم گذشته ها هم دارید، 4 نفر یا 5 نفر از خود سران و حکومت از پیتر شورای نگهبان میان بیرون، بعد تو مناظره های انتخاباتی به صراحت ببینید که همدیگه رو محکوم میکنن به خاطر دوران ریاستی که در گذشته داشتن. انگ هایی به همدیگه میزنن که اگه در هر کجای دنیا احتمالا باشن اونا رو به خاطر این کارهایی که در زمان ریاست خودشون حالا یا در پست رئیس مجلس هستن یا زمان رئیس قوه قضاییه بودن محکوم میکنن، حتما محاکمه خواهند شد. این انتخابات برگزار میشه برای اینکه جمهوری اسلامی یک کلمه با خودش یدک میکشه به اسم جمهوری، مجبور هست که حالا انتخابات نمایشیشو برگزار کنه. و من فکر میکنم که ما در ایران بعد از انقلاب اسلامی همیشه درگیر یک جنگ داخلی بودیم. فکر میکنیم مثلا جنگ داخلی فقط اینه که به هم دیگه شلیک کنیم، نه این نیست. وقتی که جنگ داخلی هم از فکری، فرهنگی، سیاسی و این که الان در کجا هستیم، همیشه با هم مشکل داشتیم، همیشه نتونستیم اون چیزی رو که میخواییم بهش دست پیدا کنیم. حکومت انتخابات برگزار میکنه، انتخابات فرمایشیشو برگزار میکنه، مردم رو میخواد به پای صندوق رأی بیان، چون نیاز به اون سپا داره، نیاز به مشارکت مردم داره که بتونه به اون قسمت از دنیا یا سازمان ملل بگه که من رسیدم به اون حد نصاب در واقع. وگرنه در عمل وقتی بخوام نگاه کنیم ببینیم همون کسی رو که خودشو میخوان انتخاب میکنن، همون کسی که زیر نظر شخص رهبری هست انتخاب میکنن تا بتونن اون 4 سال یا 8 سال بعد رو همونطور که میخوان ادامه بدن. وگرنه فکر نمیکنم دیگه نظر مردم، مشارکت مردم حالا فقط در زمان انتخابات مهم هست، قبلش اصلا مهم نیست، نظرات مردم اصلا مهم نیست. فکر میکنم نظرشون این هستن، برایشون مهم نیست که مردم چه نظری دارن.
آقای امینی، بعضی این حرفو میزنن که مردم بی تفاوت هستن نسبت به اوضاعی که هست از جمله انتخابات یا هر چیزی که دیگه هست. من این نظر رو چندان باش موافق نیستم، چون مردم ایران به هر حال نشون دادن منتظر فرصتهایی بودن یا فرصتهای خودشون به وجود آوردن، هر وقت چنین شده آمدن و ده ها هزار، صد ها هزار، چند میلیون نفر در سراسر کشور بدون یک اعلام قبلی در خیابون ها اومدن و واکنش های خودشون نشون دادن و در واقع حکومت به نحوی در میون اکثریت مردم منزوی به نظر میرسه. و همین دلیل هم هست که هر از چنگایی میبینیم دست و دامن مردم میشن گردانندگان حکومت. نگاه شما رو جویا هستیم در مورد این انتخابات یا اوضاعی که هست در کشور، ارزیابی شما رو جویا هستیم. آیا سوء استفاده از کرونا نبوده در این حال در این یک سال گذشته توسط حکومت؟
حالا اگه بخوام جنبندی و کلی صحبت کنم، من با فرمایش جناب عالی موافقم و همیشه هم میگم مردم ما خوشبختانه از اپوزیسیون و اپوزیسیون جلوترن و همیشه این کنش ها توسط مردم انجام گرفت. اون تا اینکه بگیم حالا چرا یه خورده بی‌تفاوتن یا اون واکنشی که حالا انتظار دارن نشون نمیده، عوامل زیادی داره. حالا من چند تا رو تو ذهنم دارم که بخوام بگم. یکی بستگی به نوع برخورد حکومت داره که واقعا در اون آخرین حدی که میتونه از خشونت استفاده میکنه و ما با یک حکومت اسلامی یا دموکراتیک، هرچی هم مثلا جمهوری هم نیست، هیچی نداریم، فقط یک حکومت آدم خور طرفیم. یعنی وقتی میبینه که منافعش در خطره اینترنت رو قطع میکنه و مردم رو گلوله میبنده. بحث بعدی اون قضیه بود که حالا بارها راجبش صحبت کردیم، گفتیم 90% از مردم ناراضی ان، چرا اتفاقی نمیفته؟ من 90% از مردم ناراضی ان و مخالفن، منتها مبارز شاید به اون درصد نرسه و هنوز به اون درجه شاید نرسیدن. و بازم میگم برمیگرده به دلایلی که متعدد کارشناسان باید بیان صحبت کنن، جامعه شناسان راجع به قضیه، ولی اون چه برداشت منه. و یکی هم عدم هماهنگی بین اپوزیسیون و نیروهایی که به اصطلاح تریبون دستشونه و ادعای آلترناتیو و لیدری جامعه رو دارن. این ناهماهنگی وقتی مردم هم که بیان کف خیابون، یه هزینه رو دست جامعه میذاره. منتها چرا جامعه به این درجه از رخوت یا افسردگی و اینجور مسائل درگیر شد؟ حالا برمیگرده به اون ساختاری که در این 40 سال حاکم بود، حکومت مذهبی کارش همینه. و آدمی که واقعا افسرده است و خسته است، ناامید میشه و براش بیتفاوت میشه. اون اصل داستان مسئولیت پذیری رو ما هنوز متاسفانه در اکثریت جامعه نپذیرفتن. اینو که به عنوان من، به عنوان یک شهروند، چه کار از دستم برمیاد و چه کاری میتونم انجام بدم؟ بیتفاوت میشن. شما الان نگاه کنید تو این جامعه، اینقدر مردم تحت فشار، اندازه خورد و خوراکشون واقعا گیرن، یعنی مضیقه هستند، واقعا تحت فشار دارن زندگی میکنن و مرگ براشون یه نوع عروسی شده به نوعی. و این جامعه رو میبره به اون لحظه ای که حالا چه تأثیری داره یا چه فایده ای داره، یا منتظرن که حالا یا از آسمون براشون یه فرجی نازل بشه، یا معذرت میخوام منتظر مرگن به نوعی که خلاص بشن از این زندگی. که حالا برای راه رفت برون رفت از این جریان هم صحبت های زیادی هست. حالا من تخصصی در این مورد ندارم، میگم بازم باید جامعه شناسان صحبت کنم، ولی تنها راهش اینه که ما این سکوت رو بشکنیم و به هر حال یه جا تکلیفمون رو با این سیستم مشخص کنیم، یا مرگ یا زندگی. این مرگ تدریجی که نصیب مردم شد به هر حال باید شکسته بشه، این تابو و صدای مردم هم نوع هم دیگر رو پیدا کنیم و انرژی بگیریم از هم دیگر و یک روز به هر حال از این جریان به نوعی خلاص بشیم و تکلیفمون رو روشن کنیم.
خب آقای سلطان، نظر شما در این باره، چون برخلاف اون چیزی که آقای امینی گفتن، نظرات دیگه هم هست که جامعه ایران بله خسته ممکنه باشه، افسرده ممکنه باشه، اما همچنان منتظر فرصت، یعنی فرصت هایی که پیش اومده در نهایت افسردگی، ناراحتی، خستگی، هر چی که بوده وارد خیابون شده، اومده به عرصه، خواست خودشو با صدای بلند مطرح کرده. از همه اینها که بگذاریم، این هست آیا مسائل حل نشده باقی بمونه میشه ادامه داد چون این وضعیتی رو؟
مسائل حل نشده باقی بمونه که کلی از مسائل رو حل کردیم، منتها یک جنبشی بوده که از بعد شروعش یاران اندکی داشته، دامنه اعتراضات وسیع‌تر شده و مردم بهش پیوستن. این که ما الان بگیم تمامیت مردم همراه نیستن، خب این نیست. شاید بیشتر مردم منتظر یک جرقه‌ای هستن، یک لیدری هستن، یک رهبری هستن و شما نقطه مقابلش با یک رژیمی طرف هستید که خودش معرف خودش هست، تشکیل شده از یک هسته مرکزی که شاید مرکب از 50 تا 100 خانوار با سابقه روحانیت است، وابستگانی داره که در نیروهای نظامی، امنیتی و بوروکراسی چندین هزار روحانی کارمند دولت دارن، در دولت دارن. خب شما با یک نظامی طرف هستید که از ابتدا با واژه سرکوب آشنا بوده. خب مردم شاید کمی ترسیدن، شاید کمی مراعات میکنن، ولی در هر حال همین مردمی که ما میگیم کمی ترسیدن و کمی مراعات میکنن، در 88 به خیابون اومدن، حرفشون رو زدن، با سرکوب شدید حکومتی روبرو شدن. چیزهایی رو که دوستمون گفت، بله، یک مسئولیت پذیری یا شاید یک نیروی، یک رهبری، یک لیدری که بتونه اینا راهبری کنه و برسونه به مقصد. در کل ما با یک رژیمی طرف هستیم که تا بن دندان مسلح است، با ابزاری که در دست داره سرکوب میکنه، ولی مردم نشون دادن که همیشه با تمام این تجهیزاتی که این رژیم داره قدرتشون بیشتر بوده. در سال 88 بعد از رای گیری مردم نشون دادن که رژیم با تمام نیروهایی که داشت، با تمام ابزاری که داشت، به مدت 8 ساعت 9 ساعت شکست خورده بود از حضور مردم تو خیابون. این که ما میگیم الان یک مردم بی توجه شدن، نه خیلی هم بی توجه نیستن، توجه دارن، ولی خب همینطوری که دوست عزیزمون گفت، مشکلات معیشتی چیزی که حکومت بهشون وارد کرده، حتما اینا رو سوس کرده، حتما یه رخوتی در اینا ایجاد کرده که نمیتونن حرکت آنچنانی انجام بدن. وگرنه خب در طول تاریخ همیشه ما پیروز بودیم، ایران همیشه پیروز بوده، 40 سال 30 سال یا 40 سال حکومت کردن بر مردم عددی نیست که ما بخوایم الان روش فکر کنیم و بخوایم روش مانو بدیم که حالا اینا انقدر هستن حالا. ولی خب به هر حال ما نیاز داریم که با هم دیگه مخالفت نکنیم، چنگ به صورت هم دیگه نزنیم. یک هشتگی را افتاده بود که من از شما یاد کردم، در برنامه قبلی هم با شما صحبت کردیم، نه به جمهوری اسلامی، یه چیزی است که باید دست به دست هم دیگه بدیم تا به نتیجه برسه، موفق بشیم، حتما موفق خواهیم شد.
آقای امینی، ببینید این نظر وجود داره که خب خیلی از تغییرات در خیلی از کشورها رهبرانی بودن در خارج از کشور، حالا حمایت خارجی ها بوده، مثل لنین من مثال میزنم که مورد حمایت آلمان ها بوده و آلمان ها میفرستن به روسیه، داستان های مفصل جای دیگه. اما بیشتر جاها این بوده که رهبران در جریان حرکت ها به وجود اومدن، جریان رهبری، از جنبش های مثل کوبا گرفته تا جنبش های ضد کمونیستی در اروپای شرقی، که درون خود حرکت مردم و به نظر میرسه در ایران هم چنین هست. اینی که منتظر گروهی حالا در خارج از ایران تشکل های افرادی موندن، خیر، شاید رهبری بخش بزرگیش در درون خود جریان ها هست که به وجود میاد، که میبینیم بسیاری هم الان در زندان هستن. چرا علی خردگراها، چرا بقیه و بقیه جوانان نازنینی که فکر و ایده دارن برای آینده کشور، رهبران آینده حرکت ها نباشن در ایران؟
آقای چالنگی، من اتفاقا یادداشت کردم که همین نکته رو خدمتتون عرض کنم راجع به این قضیه مردم و حکومت. بذار اول اینو بگم که حکومت بهتر از ما و هر کس دیگه، حتی نیروهای اطلاعاتی کشورهای غربی یا خارجی هم، خودش بهتر از هر کسی شرایطش رو درک می‌کنه که تا کجا توان مبارزه داره و تا کجا توان مقابله داره. آنچه که در ظاهر نشون میده این نیست، پشت صحنه درگیری‌هایی که بین خودشون دارن و توانی که دارن. و اتفاقا ترس حکومت، یعنی بعضی الان همین دیروز دوست بود آقای یاشار که با شما مصاحبه کرد، امروز برای انجام گذراندن 3 ماه حبسش رفت زندان. وقتی من می‌بینم که حکومت یک تجمع ساده رو یک معاقب در اصفهان ما داشتیم که خود جناب عالی در جریان بوده، اینو بر نمیتابه و نمیتونه تحمل کنه که چند نفر آدم با دست خالی یک تجمعی داشته باشه، یه صحبتی بکنه. این نشان از ترس و ضعف حکومت که بیشتر از حتی خود ما واقف به جریانات جامعه است که هر آن امکان انفجارش هست و معلوم نیست به کجا ختم بشه. و این نکته هم که فرمودی 100% موافقم و قبول دارم که مردم ما در روند مبارزه رهبری و لیدر خودشونو پیدا خواهند کرد. منتها ما این حرفم این بود که ما اگر بتونیم قبل از این اتفاقات، یعنی ما متاسفانه اپوزیسیون همیشه واکنش نشون داد، اومد بعدش یه بیانیه صادر کرد، اگر ما بتونیم به یک انسجامی برسونیم این هزینه رو کمتر خواهد کرد، وگرنه 100% در روند. من به شخصه یه نکته رو عرض کنم خدمتتون که منتظر منجی نیستم، بخصوص از خارج، و اتفاقا با آقای بختیاری که دست بیعت داده و همیشه همراه ایشون هستم به عنوان یک بزرگتر و یک لیدر، به خاطر اینکه خودش در صف مبارزه است و من در کنار ایشون حرکت میکنم و اتفاقا مردم هم اینجور نیروها رو پیدا کردن و خواهند پیوست. ولی من به نوعی متاسفم برای اپوزیسیون به نوعی کلاسیک ما که نتونستن تا الان به یک اجماعی برسن، وگرنه نه من، نه مبارزان، نه مردم، اکثرشون منتظر اینا نموندن و نخواهند موند و حرکت های خودشون انجام خواهند داد.
خب البته اپوزیسیون کلاسیک هم حاش میم، بسیاری از تشکلهایی که از اپوزیسیون کلاسیک هم به معنی که شما اشاره کردید نیستن در خارج از کشور، داستان دیگریست که اشاره کردید. آقای یاشار تبریزی در زندان هست، روز گذشته در تفسیر خبر اشاره کردن، آقای امینی عزیز میهمان تفسیر خبر بودن، عکاس، کسی که فعال مدنی، کسی که آمد و عکس گورخواب ها رو منتشر کرد، عکاسی کرد و منتشر کرد. در هر جای درست حسابی جهان سپاسگزار او خواهند بود، سپاسگزار او خواهند بود. که چنین کاری کرده، مطلع کرده مسئولانی رو، جای رو. خب در حکومت آنچه که در ایران هست که حکومت مسئولی نیست. یاشار تبریزی رو تنها نگذاریم، ارجمند انسانی که تلاش مهم او گوشه از اون شده که بر ایران پس از انقلاب رفته و میره برملا کرد، آشکار کرد در سطح جهانی، در سطح جهانی. من به یاد دارم آقای رضا دقتی، عکاس معروف ایرانی فرانسوی که عکسای او در افغانستان شهرت جهانی داره و برای نشنال جیوگرافیک گزارشی در قاهره تهیه میکرد، کودکی که پای نداشت و فوتبال بازی میکردن با چوب زیر بغل در حوالی خانه خلیلی، بازار مهم اونجا، و این عکسی بود که چاپ شده بود، جزء کودکان خیابان میشه گفت، خیابان خواب. دولت مصر و بسیاری از دولت‌های جهان آمدن و به فکر افتادن کمک کنن به کودکان کارتون خواب یا کودکان کار یا هر چه که بودن در اونجا. کار یک عکاس مورد تقدیر قرار گرفت، آقای منوچهر دقتی. اما در ایران یاشار تبریزی گرامی به زندان میره. چرا؟ چون حقیقتی رو مطرح کرد. تنها نگذاریم، نه او نه زندانیان سیاسی دیگر. با شما عزیزان خواهیم بود و میزبان آقای هاشم امینی در گناباد و آقای محمد سلطانی در تهران تا لحظاتی دیگر. آقای سلطانی عزیز، در چون این فضایی ما میبینیم که فضایی که اون کشتارها از همون فردای انقلاب آغاز شد، بگیره به بندها آغاز شد و همچنان ادامه داره، اما اثری نداشت. به گفته شما هر بار پرجمعیت‌تر مردم به اعتراض برخواستن، چون این اقداماتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رو نجات نداد و هیچ مجموعه مستبد دیگری. اما میبینیم در یک همچین فضایی هست که یک سری از کسانی که به هر حال در عرصه سینما کار هنری میکنند به اقداماتی دست میزنند تعجب برانگیز. رفتن نشستن پای منبر آقای ابراهیم رئیسی و گوش به رهنمودهای سینمایی. این رو چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ از تهیه کنندگان معروفی مثل خانم فرشته طاهرپور گرفته تا آقای شهسواری، بقیه بقیه بقیه. این رو چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ کی کیو این وسط دست انداخته؟ اینها آقای رئیسی رو دست انداختن یا آقای رئیسی متوجه هست اینها چه وضعیتی دارن؟ شو از شما میشنوید.
بله، من اعتقاد دارم که اوایل انقلاب جمهوری اسلامی مخالفان خیلی جدی نداشت، بجز این جنبش زنانی که بعد از تشکیل جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و کسانی نبودن که باهاش اختلافات خیلی جدی داشته باشن. حالا حداقل تا 2-3 تا 4 سال اولین مخالفینشون سازمان مجاهدین خلق بودن که اونها هم در مسائل عقیدتی با اینا مشکلی نداشتن، فقط جنگ بر سر قدرت بود. معتقد هستم که مسئله ترس از مردم به حاکمان جمهوری اسلامی انتقال پیدا کرده، اینکه دیگه مردم از اینها نمیترسن هرگز و حاکمان جمهوری اسلامی هستن که میترسن از مردم. نمونش سرکوب خونی آبان ماه بود و اینکه جمهوری اسلامی بعد از 40 سال در کارنامه خودش شهید با نامهای فراوان داره، شهید بنزین، شهید کار، شهید نان، و اینها نشاندنده اینه که مردم دیگه از اینها نمیترسن. ولی ما همیشه سلبریتی حکومتی داشتیم، هنرمندان حکومتی داشتیم. تو برنامه قبلم که با شما بودم آقای حاتمی کیا از قدرت جمهوری اسلامی حرف میزد، البته اسمی از جمهوری اسلامی ایشون نمی آورد، از ایران می آورد و فکر میکنم که متوجه نبودن که ایران با ساختار جمهوری اسلامی و نام جمهوری اسلامی کاملا متفاوته. جمهوری اسلامی یک چیز جداست، مجزاست، ایران چیز مجزا و جدا هست. خب شما هم فرمودید، گفتید از داعش هم زیاد نام میبرن، پول نفت مملکت ایران، پول نفت مردم، سالی 20 میلیارد دلار پول که در اختیار آقای سلیمانی قرار میگیره برای اینکه در منطقه ناامنی ایجاد کنه، خب مشخصه که دنیا براش مهم بوده، منطقه ناامن میشده، حتما باید آرومش میکردن و بهش میپرداختن. در مورد اینکه فرمودین که آقای رئیسی اینها رو به تمسخر میگیره یا اینکه اینها آقای رئیسی رو به تمسخر میگیرن، من معتقد هستم که اصلا در ایران حکومتی وجود نداره، یک حلقه خودی فقط رو منابع ایران مانور میدن، حرف میزنن و جمع میکنن دور خودشون. مطمئن هستم که هنرمندانی که تن به تن اینها میزنن، داریم هنرمندان با شرافتی داریم که جلو اینا ایستادن، ممنوع کار هستن، در زندان هستن، از اونها یاد میکنیم و اینهایی که حتما در حضور آقای رئیسی چاپلوسی میکنن، چاکران و چاپلوسان اینها هستن، حتما برای مسائل مالی هست، حتما برای گرفتن مجوز هست، حتما برای این هست که الان داریم در دو سه روز پیش دیدم تو شبکه‌های مجازی دیدم خانم‌هایی هستن که سوار موتور شدن و با اون مسئله پوششی که در قبل از مسئله انتخابات همیشه مشکل داشتن با نیروهای امنیتی، همیشه مشکل داشتن با مذهبیون، امروز سوار موتور شدن و با پرچم ایران با آرم جمهوری اسلامی برن تو خیابون مانور میدن و تبلیغ انتخابات رو میکنن. چرا؟ چون احساس خطر کردن که مردم از هشتک نو جمهوری اسلامی که قدم بعدیش تحریم انتخابات هست ترسیدن. این که میگم کانون ترس از مردم به حکومت انتقال پیدا کرده برای اینه. آقای روحانی شاید از رو مسئله ترس نمیتونه دیگه خیلی سفر کنه به استانها. این تا دو دقیقه قبل در ایران اتفاق میافتاد. چرا؟ چون مردم خیلی درگیر این موضوعاتشون. دوست عزیز و مهمان عزیز برنامه گفتن مسئله اصلی مردم امروز مسئله معیشتیه. دو تا مسئله که ما در انتخابات ایران بیشتر نداشتیم بعد از جمهوری اسلامی، اصلاح طلب و اصولگرا که حالا بد و بدتر ازش یاد میکنن. حکومت همیشه محتاج جناح اصلاح طلب بوده، محتاج جناح معتدل بوده، چون تندرویاش و کارهایی رو که در منطقه میکرده اونا رو لاپوشونی کنه در واقع. و یک عده به نام اصلاح طلب یا معتدل همیشه با نقاب خندان دنبال این بودن که یه دولت پنهانی در دولت پنهانی ایجاد کنن که به در موقع لزوم اونا ارائه بدن و مماشات کنن و با دنیا ارتباط برقرار کنن. من فکر میکنم این هست.
بله، اشاره کردم با آقای آتمکیا، فیلمساز ولایت مدار از پیروان فقیه حکومت، سخنی که میگفت این بود که بله ایران بسیار مهمه چون همه جا رئیس جمهوری آمریکا مرتب اسم ایران رو میبره. چه شرایط؟ مثلا اسم ژاپن رو که نمیبرن ژاپن مهم نیست، یا اسم آلمان رو که نمیبرن مهم نیست، یا فرانسه رو که نمیبرن مهم نیست. اسم داعش رو اشاره کردن در برنامه‌ای که آقای سلطانی بودن، این پرسش مطرح شد که یا این گفته که داعش رو هم بسیار اسپردن. قضیه برادر حاتم طایی هست که گفتن نداره بینندگان در جریان هستند، آشنایی دارن با برادر حاتم طایی. اما صحبت برادر حاتم طایی شد. آقای امینی عزیز، ببینید این فسادی که در جمهوری اسلامی هست، فساد مالی، ما همین الان برادر رئیس جمهور حجت الاسلام و بالعکس پرزیدنت هر شکست گلاب به روی شما در زندان هست، برادر معاونش همینطور، معاونهای اون یکی رئیس جمهور به اتهام فساد، مسئولان معاونان قوه قضاییه حکومت به اتهام فساد در زندان هستن. هر کی رو بخواید، پسرای اون یکی رئیس جمهور، پسر هاشمی رفسنجانی مغرور عالم اسلام، اینا در زندان هستن و بسیاری دیگه. آیا این حکومت طرف دیگه ولی فقیه هم با شفیه فلسطینی میشینه و ما باید الگوی جهان قرار بگیریم و اینا، اینا رو شما چطور با هم دیگه کنار هم میبینید؟ یه همچین گفته هایی و یک کم سگوی دار. بله بفرم.
اگه بخوام نظر خودم رو بگم، من واقعا برداشتم اینه که این سیستم و این جریانی که کشور رو در دست گرفته دنبال همچین آدم هایی میگرده که بیا پرونده اخلاقی داشته باشه یا پرونده مالی، که در هر سر ارگانی بذاردشون و مطیع خودشون باشه و اون روزی که بخواد پاشو از خط قرمزا کنار بذارن به وسیله اون پرونده حسش کنه. حالا اگه نخوام زیاد این بدبینانه فکر کنیم، برمیگردیم که چرا اصلا این فساد در این حکومت اینقدر ریشه دووند و اینقدر جدی شد و به این مرحله رسید که دیگه الان خودشون دارن داد میزنن، ما که چیزی نمیگیم، خودشون دارن همدیگر رو لو میدن. به نظر من از روزی شروع شد که آقای خمینی فرمودن ما اقتصاد مال خره و ما به متخصص نیاز نداریم. چه اتفاقی بعدش افتاد؟ شروع شد به فرار مغزها و تمام روشنفکران و اونایی که به علاوه تخصصی داشت تن یا کشور رو ترک کردن یا خونه نشین شدن، افرادی رو آوردن به اصطلاح خودشون متخصص و مسلم که البته نمیشه اینا رو متعهد نامید، متعهد به سیستم هن، نه متعهد به اخلاق یا انسان یا معذرت میخوام به انسانیت یا به اخلاق بگم متعهد باشن، چون اگر اینا واقعا آدمای متعهد و مسلمی هم حتی باشن، کاری رو که در اون تخصص نداشته باشن قبول نمیکنن. وقتی وارد یک جریانی میشن کار از دستشون در رفته است، کاری از دستشون بر نمیاد که انجام بدن و یا خواسته یا ناخواسته در اون سیستم در اون باطلاق گرفتارن. و تازه بعضی هم که معذرت میخوام این دزدی و این چپاولا رو میبینن میگن چرا خود ما این کار رو انجام ندیم و در این مقوله شریک میشن به نوعی. و راجع به اتفاقاتی که تا الان افتاد شما نگاه کنیم، ما سلطان سکه داشتیم، سلطان خودرو داشتیم، سلطان پوشک داشتیم، هر چیزی که بگیم یک نفر آوردن معرفی کردن که ایشون مثلا سلطان سکه بود و اعدامش کردن. چه اتفاقی افتاد؟ سکه پایین اومد. اون سکه‌ای که این آقا دزدیده بود چی شد؟ کجا رفت؟ یک نفر بابک زنجانی بیاد اون همه پولو برداره ببره؟ مگه این اصلا من باورم میشه که یک نفر بتونه همچین اختلاسی همچین دزدی رو انجام بده؟ چه بلایی سر اون خودروایی که کش شد اومد؟ چه اتفاقی افتاد؟ یک فردی رو میارن حالا اونو قربانی میکنن، آقا این سلطان سکه بود، این نمیدونم سلطان چی بود. الان شما نگاه کنید، همین آقای دوست عزیزمونم اشاره کرد به مناظره قبلی این ستا رئیسی که آقای رئیسی و آقای قالیباف و آقای روحانی علنا اومدن همدیگر رو رسوا کردن و از دزدی‌ها و رانت‌های همدیگه رو کردن. دقیقاً چند ماه بعد هر کدومش شد رئیس یه قوه مجریه یا قضاییه یا اون یکی دیگه. بعد الان آقای چیه من اسمش، آقای حریر چیه شهردار تهران، اولا دیروز اومد گفت اگر آقای قالیباف رئیس مثلا قوه‌ای نبود دست من باستن. یعنی چی؟ یعنی کار به کجا رسیده که همه اینها به این راحتی و هیچ کس هم محاکمه نمیشه؟ و نکته اصلی اینجاست آقای چرنگی، چجوری آقای این وزارت اطلاعات دوستان امنیتی یک کنشی ما در اصفهان داریم یک هفته قبلش خبر دارن؟ چرا یک کدوم از اینا رو قبل از این اتفاق نمیفته و بگم فلان کس میخواست اختلاس کنه و ما اونو گرفتیم؟ همیشه بعدش اومدن گرفته. الان هم که شنیدیم 2 میلیون دوز واکسن وارد شده و 200,000ش گم شده. این دیگه چی داد؟ تابلوی شد دیگه. اگر معذرت میخوام اونی که توی سیستم دزدی نکنن بهش انگ میچسبن. موارد زیادی هست که حالا وقت دوستان نمیگیرم، ولی خب همه واقفن دیگه، افرادی داخل جامعه زندگی میکنن متوجه این فساد و این رانت ها و دزدی ها هستن.
3 میلیون تن فولاد هم گم شد. رقم کوچکیست، دکل و بقیه موضوعات. میلیاردها دلار گم شد و همه اینها که البته خیلی‌ها با جیب خالی آمدن و مسئول شدن در مقام مسئولیتی که داشتن و دست روزگار به اونها محول کرد، میلیاردر و میلیاردرتر شدن. نگاه شما رو جویا هستیم جناب سلطانی عزیز در همین زمین.
بله، من می‌خواستم به 3 میلیون تن فولاد اشاره کنم که شما اشاره کردین. می‌خواستم به دوست عزیزم آقای امینی بگم که 3 میلیون تن فولاد در همین چند روز اخیر اتفاق افتاده. مسئله زنجانی ها، مسئله دکل، مسئله دوزی های دیگه خیلی گذشته، ممکنه جمهوری اسلامی فراموش کرده باشه. ما اینجا میگیم که بازم گوشاشون آشنا بشه با دوزی های قبل. پادشاه ایران تلاش میکرد که در واقع همیشه در سخنرانی هاشون در گفته هاشون میگفتن که من تلاش میکردم که مردم ایران مردمی سربلند و با عزت باشن، چون دارای ثروت هستن، یک موقعیت خیلی مهمی ایران در منطقه داره، یعنی میتونستن مردم ایران سربلند و پیروز باشن. جمهوری اسلامی از بد به ورودش مردم ایران رو مستضعف خون، مردم ایران رو فقیر خون، مردم ایران رو در گماشته خودش فرض کرد، سیاست نسل و منر رو ایجاد کرد که مردم بترسن و به خاطر همین در راستای همین توان نیروگاه رو بستن، دستبرد دادن به تمام چاهای نفت این مملکت، دزدی کردن برای اینکه این مردم رو خار و خفیف جلوه بدن. فکر میکنم که یعنی در واقع جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی بعد از چند سال حکومت، 14 حکومت، هنوز نتونستن توده سیاسی فعال ایجاد کنن، نتونستن نهادهای دولتی جدید با الگوی خوب و الگوی اقتصادی اجتماعی جدیدی به وجود بیارن. موقع انتخابات که میشه همدیگر رو محکوم میکنن، وعده وعیدهایی میدن که شاید یک سال قبل از انتخابات خبری ازش نیست که شما در سطح جامعه اینا عنوان کنی حتما شما رو محاکمه قانونی میکنن. بعد اینها میان از آزادی زنها حرف میزنن، از روابط اجتماعی خوب حرف میزنن، از سهام عدالت حرف میزنن و بعد از اینکه اون کاندید مورد علاقه شورای نگهبان از صندوق میاد بیرون فراموش میکنن. آقای روحانی با یک کلید مردم رو گول زده، حالا اون بخشی از بدنه جامعه که فکر میکردن که اعتدالیون میتونن خود به خواسته هاشون برسن، ایران رو برسن به اون نقطه ای از سطح جدول که بتونه در برابر دنیا حرفی برای گفتن داشته باشه، امروز نگاه کنید عملکرد آقای روحانی رو. ما 8 سال رئیس جمهور مملکت چه کار کرده برای مردم؟ یک مسئله برجام داشتیم که هیچیش مشخص نیست، 1500 نفر در سالهای آخر دوره ریاست جمهوری آقای روحانی کشته شدن. یعنی حکومت، این که من میگم کانون ترس از مردم به حکومت انتقال پیدا کرده، چرا حکومت گلوله مستقیم میزنه؟ چرا حکومت فعالین مدنی رو و سیاسی رو بازداشت میکنه؟ چرا آقای نوریزاد الان در حبس هستن؟ مگه آقای نوریزاد چی گفتن؟ مگه فعالین مدنی چی گفتن؟ حکومت میترسه از مردم و ما اگر بتونیم یک جا اتفاق نظر داشته باشیم، فکر میکنم که اگر بتونیم یه نیم نگاهی به دوران یعنی آفریقای جنوبی آپارتاید داشته باشیم که همه با هم اختلاف داشتن، یه جا با هم دیگه همدل شدن، چنگ به صورت هم دیگه نزدن، دست به دست هم دیگه دادن، میتونیم موفق شیم و از این حکومت عبور کنیم، از این مسئله عبور کنیم و برسیم به اون خواسته هایی که داریم. فکر میکنم اگه این کار رو بکنیم حتما موفق خواهیم شد. این نظر شخصی من هست.
آقای امینی عزیز، آقای سلطانی اشاره کردن، شما نیز اشاره کردید، همبستگی، همدلی، همراهی. اما یک پرسش دیگه هم مطرح هست، این که آیا این تجربه 40 چند ساله نشون نداده که حکومت دینی امکان پذیر نیست که به اصطلاح برآورده کنه، خواستای یک کشور و مردم رو معاصر باشه، یعنی دین رو از جایگاه خودش برداشتن، نشوندن بر کرسی حکومت کافی نیست؟ بیش از 4 دهه که نشون داده شد حتی اعتبار و به اصطلاح باور دینی مردم هم به نسبت بسیار زیادی از میون رفته در ایران. آیا این تجربه شکست خورده ای نیست در ایران؟
هم خودشون بهتر از ما به این قضیه واقفن جناب چالنگی، هم مردم دیگه متوجه شدن. باسچدهای بزرگ و خالی نشانگر این قضیه است و خیلی از روحانیون بزرگ همون اوایل اخطار رو دادن به آقایون که شما دین رو بازیچه دستتون کردین، دین سیاسی کردین و مردم رو از دینم و از اعتقادات و باورهاشون هم گذروندین. و میگم همیشه حالا تو صحبتام گفتم که این حکومت نه اسلامی است، نه حتی شیعه است، نه جمهوری است، هیچ چیزی نداره برای، و کار به جایی رسید که الان شما یک به قول امین اشاره کردی که دوستمون آقای یاشار رفته عکس گرفته، اینا میان میگن آقا شما سیاه نمایی میکنید. حالا میگم شما بیا سفید نمایی کن، کجای کارو میتونی انگوش بذاری که اونجا رو به گن نکشیدین؟ شما این شکاف طبقاتی در بین جامعه ایجاد شده و اون حاشیه نشین های شهر و اون گورخواب ها، کارتون خواب ها، اینا نشانه و دلایل حکومت 40 ساله شماست دیگه. حکومت دست شما بود، رسانه دست شما بود، مسجد دست شما بود، هیچ جا رو آباد نذاشتید و به تفکر و به عقیده و فکر و باور خودشون میخوان یک امپراتوری به نوعی شیعه درست کنن که فقط و فقط ابزارشون داشتن پوله و فکر میکنن با پول میتونن یک امپراتوری بزرگ تشکیل بدن و نتیجهش چی میشه؟ حالا اینکه ما چرا الان کشورهای غربی هم حتی واکنشی نشون نمیدن؟ صحبت قبلیتون راجع به هنرمندا بود، نه هنرمندا، صحبت فقط پوله. یعنی اینا اینقدر پول دستبالشون بود که بخصوص در دوره احمدی نژاد نمیدونستن چه کار بکنن، یعنی حتی مجامع بین المللی هم دهنشون رو میبندن راجع به این قضیه. این هنرمندا که هنرمند هم نیستن و به واسطه پول و اینجور مزایایی که در اختیارشون هست این سیستم داره اداره میشه. مون تا این یک جا به بنبست میرسه، بنبستش اینه که شما الان بعد از 42 سال جایی مونده که ما نتونیم راجبش صحبت کنیم، وقت نه که ما، خود مدعیان و مدافعان این حکومت رو بیارید تو رسانه های خودشون بیان تبلیغ کنن و نخندن مردم بهشون و مردم مسخرهشون نکنن، چیزی باوری نمونده و مردم هم 100% به این اطمینان رسیدن. فقط آقای چالنگی ما باید سر این اجماع کنیم و فکر کنیم که چگونه از این برون رفت داشته باشیم، از این حکومت چگونه چون هر روز ماندگاری این سیستم واقعا شاید 50 سال و صدها سال ایران رو به عقب برگردونه. شما صبح بلند میشی میبینی دریای خزر مر شد، صبح بلند میشی میبینی خلیج فارس رو فروختن، صبح بلند میشی میبینی دریای چابهار رو لخ کردن، دریای عمان و چینیا، و اینقدر این مصائب و بلاها بر سر ما نازل میشه هر روز. نمیدی اصلا نسبت به کدومش واکنش نشوندی. یعنی این نیست دوستمون اشاره کرد ما فراموش نکردیم، مردم هم فراموش نکردن، ولی خب یک مصیبت تازه‌ای بهمون وارد میشه که اون قضیه حالا بسیار. شاید نوعی به حاشیه رونده بشه.
حتما به این موضوع پرداختیم، در شماره آینده هم حتما خواهیم پرداخت. شما آقای سلطانی در همین زمینه این تجربه شکست خورده نیست، تجربه حکومت دینی، این بار حکومت شیعه، روحانیت شیعه، کوتاه بفرمایید. ممنون.
صد موافق هستم با حرف شما. اینکه ساختار اسلام سیاسی که امروز در ایران آقای خامنه‌ای ایجاد کرده، به قول خودشون که رهبر شیعان جهان هستن، حتی در ساختار اسلام سیاسی مدینه در اون زمان هم نبوده. یعنی کسانی آقای خامنه‌ای دور خودش جمع کرد، مثلا مصباح یزدی که حاکم را منصوب الله میدونستن، یعنی هر آنچه که آقای مصباح و آقای مصباحیون و آیت الله های حکومتی روایتی که از اسلام شیعه و اسلام سیاسی داشتن، همه به نفع خودشون، به نفع آقای خامنه‌ای بود. برداشتاشون، تفسیرهاشون از دین برای ماندن در قدرت و در حکومت بود. معتقد هستم شکست خورده، معتقد هستم که به جایی نرسید و آقای خمینی در سال 57 و قبل از 57 بر روی عقاید و اعتقادات مردم که عموماً شیعه بودن و دین اسلام رو دنبال میکردن و دینشون دین اسلام بود، موج سواری کرد و تونست اهداف خودش رو تو ایران پیاده کنه. معتقد هستم اسلام سیاسی در ایران شکست خورده و در هیچ کجای دنیا چنین مدلی از اسلام وجود نداره. اعتقاد راسخ به این دارم.
من یک سوال شخصی نیست، برای اینکه بینندگان ما دارن میبینن در جریان بودن. آقای امینی عزیز، تابلو پشت سرتون تا اونجایی که من یادم هست گلدوزی بسیار زیبایی بود. از نه اینکه این تابلو زیبا نیست، اما تابلو پیشتر گلدوزی گفتید قدیمی بود، از مادر یا مادر بزرگ نیست؟
درسته. البته جناب جهانگی، من تصویرم باز متاسفانه قطع ثابت، نمیدونم شما تصویر من دارید یا نه، ولی ما
بله تصویر
اون خونی بله. که قبلا بودیم داشتم دارم تعمیرات میکنم، دکور به هم خورد، وگرنه همون بود. حالا در فرصت‌های بعدی، من هنوز فرصت نکردم، تازه یک هفته که دقیقا مستقر شدیم اینجا، خونمون هنوز چیدمان نشده، وگرنه اونو حتما نصب میکنم. و اگر زنده موندیم و بیرون گذاشتنمون و نفرستادنمون زندان، در مصاحبه های بعدی و گفتگوهای بعدی از همون استفاده خواهیم کرد که هم یک چیز سنتی باشه و هم زیبا.
تابلویی هم که از گوشه از تخت جمشید هست که بلدوزرهای انقلاب به سراغش رفتن، اما به همت مردمان، به همت مردمان و از قضا استاندار وقت بعد از انقلاب آقای امینی بود که مانع شدن بلدوزرهای آقای خلخالی و بقیه صادق خلخالی در ایران. آقای سلطانی عزیز، امیدوارم در تهران همچنان مواظب خودتون باشید از بابت کرونایی که دامنگیر مردم شده. سپاس بسیار داریم از شما. همینطور در گناباد آقای امینی گرامی، با سپاس بسیار از هر دو مهمان ارجمند این شماره تفسیر خبر، با امید دیدار در شماره‌های آینده. همراه شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. چند خبر هست مایل هستم با هم مرور کنیم. یکی این که در آمریکا چند نماینده کنگره آمریکا خواستار این شدند که پرونده یکی از کارکنان ایرانی تبار وزارت خارجه مورد بررسی قرار بگیره، چون در اینجا وقتی برای دولت کار میکنید یک سابقه امنیتی رو بررسی میکنن، بستگی داره به سطحی که در دولت هستید، در وزارت خارجه، در جای حساس و حساستر درجات به اصطلاح بررسی سابقه امنیتی فرق میکنه، بالاتر و بالاتر خواهد بود. جایگاه بسیار حساسی است در وزارت خارجه آمریکا، اونطور که منتشر شده در واشنگتن درباره خانم آریان طباطبایی هست که بسیارم دفاع کرده بارها و بارها در نشستهایی که لابی جمهوری اسلامی در اینجا برگزار کرده دفاع کرده از آنچه که در ایران میگذره، اینی که سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی رو زده، گفته خب این بسیار نتایج مثبتی هم از نظر ایشون داشته به این معنا که سپاه پاسداران مسئولیت پذیرفته و این مسئولیت پذیری سپاه پاسداران بسیار مهمه، باید توجه کنیم. نکته مهمی است و از قبیل این چنین توجیهات درباره اقدامات جمهوری اسلامی و سرکوب هایی که بوده و الان از مشاوران هست در وزارت خارجه یا از کارکنان در وزارت خارجه و قطعا مورد مشاوره در بعضی از نهادها در کنگره آمریکا خواستار این شدند که سه نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا خواستار این شدند که دولت بایدن اشتباه بزرگی مرتکب شده، این رو گفتن هنگامی که آریان طباطبایی رو در مقام مشاور ارشد دفتر معاون وزیر خارجه برای کنترل تسلیحات امنیت بین الملل استخدام کرده، یعنی مسئولی که به سطح بالایی از مجوز امنیتی نیاز داره. این رو به هر حال از خبرهای مربوط به ایران و ایرانی تبارهای حاضر در دولت کنونی آمریکا است. یادمون هست که در دولت آقای اوباما هم بودند کسانی که حتی تا شورای امنیت ملی آمریکا هم در نشست‌ها شرکت می‌کردند. در ایران غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی از دستگیری بیش از 200 نفر از کارکنان متخلف این نهاد و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی خبر داد. 200 تن از کارکنان دستگاه قضایی، وقتی که معاونای بزرگ، معاونای مثلا رئیس دستگاه قضایی مثل طبری و بقیه به اتهام فساد مالی بازداشت میشن و خود رئیس پیشین دستگاه قضایی به اتهام فساد متهم شده و حتی اثبات شده، اما به هر حال با حمایت ولی فقیه هیچ مجازاتی متوجه اون نشده دیگه، طبعا بقیه دستگاه قضایی رو میشه فهمید که در اونجا چه میگذره خود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی. و اما در 24 ساعت گذشته خبر ربودن آقای محمد خاتمی که با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین فقیه اشتباه نشه، آقای محمد خاتمی که از اون عنوان یک بازرگان ایرانی تبار بریتانیایی نام برده شده در عراق ربوده شده، آدم ربایی یکی از اقدامات دیگه جمهوری اسلامی هست در رفتار با مخالفانی که هست در خارج از کشور. ایشون از افراد به هر حال حزب الله بوده در آغاز، بعدها علیه جمهوری اسلامی به اقداماتی پرداخته، ناچار به ترک کشور شد و به هر حال به نحوی اونطور که گفته شده در برابر جمهوری اسلامی ایستاد. ولی برای من بسیار تعجب برانگیزه، چون دو رسانه تصویری در انگلستان بله آمدن و این خبر رو به شکلی مطرح کردن، بسیار بیشتر به شکل خبرهای ویژه روزهای پنجشنبه ماست، گفتن که مثلا به گفته خبرنگار ما آقای خاتمی نقش مهمی در کمک به ایران در ارتباط با تحریم‌ها داشته است. یعنی ایشون کمک میکرده به حکومت ایران که تحریم‌ها رو دور بزنه، پس چرا دزدیدن ایشون رو؟ پرسشیست. یا اون یکی دیگه رسانه باز هم همچنان در لندن آمده و گفته بود که از دوستان انیس نقاش بوده. انیس نقاش از کسانی که در ترور نخست، قصد ترور دکتر بختیار نقش داشته، لبنانی تبار و یک پلیس و یک شهروند فرانسوی رو به قتل رسون و مدت زندان بود، بعد در دادالستدها و حکومت میتران آزاد شد. ایشون از دوستان انیس نقاش بوده، اون تلویزیون دیگری گفته و برای من تعجب انگیز بود که چگونه میشه که تحریم ها رو دور میزده، کمک میکرده به حکومت ایران و از دوستان انیس نقاش بوده، که دلیلی است که جمهوری اسلامی اون رو بدزده در عراق و به ایران ببره. اینها قابل توجه است کمی دقت شاید لازم باشه که نه قطعا لازم هست در گزارشگری و گزارشگری گزارش دادن رویدادها که از اون بر در نغلطی. به هر حال و خبرهای دیگری هست. خبرهای دیگه این که آقای سفنتا نیکنام از ایرانیان زرتشتی صاحبان اصلی مملکت آمدن گفتن به خاطر زرتشتی بودنم به دلیل عدم التزام به اسلام در انتخابات شورای شهر تهران هم رد صلاحیت شدم. دو دوره ایشون عضویت در شورای شهر یزد داشت، مشکلاتی هم اونجا به وجود اومد و چند شب پیش، چند روز پیش هم ما در تفسیر خبر خبر دادیم که یک شهروند آسوری اگر اشتباه نکنم، عزیزان آسوری ما یا از ارامنه رضایی ارومیه هم زیر فشار مسئولان جمهوری اسلامی در این شهر ناچار شد عضویت خودشو لغو کنه در برای عضویت در شورای شهر. و ما خبری که من اخبار منطقه رو تحت شعاع قرار داده، درگیری های بین اسرائیل و فلسطینی ها هست در غزه و کرانه باختری رود اردن. تا این لحظه که من صحبت می کنم کشته ها حدود 40 نفر هست، بیش از 30 نفر در مناطق فلسطینی بمباران هایی که کرده اسرائیل، 5 نفر در اسرائیل. موشک پرانی سازمان های فلسطینی، حماس، جهاد اسلامی به سوی مناطق اسرائیلی، قلمرو اسرائیل. تردیدی نیست که قضیه فلسطین، مسئله فلسطین باید به طور عادلانه حل بشه. حقوق فلسطینی ها به طور عادلانه تأمین بشه. کشور مستقل فلسطین در کنار کشور مستقل اسرائیل تشکیل بشه. به شهرکسازی ها در مناطق فلسطینی پایان داده. اما استفاده از قضیه فلسطین برای هدف های ایدئولوژی بزرگترین لطمه رو تا به حال به مسئله فلسطین و مردم فلسطین زده. دو ملت فلسطین و اسرائیل میتونن در کنار هم در صلح و آرامش و بهره‌مند از توانایی‌های همدیگه استفاده کنن. اسرائیل باید حقوق فلسطینی ها رو به رسمیت بشناسه و اون گروه های فلسطینی که خواستار نابودی اسرائیل هستن باید این بانگ و صدا رو از میون بردارن. موشک پرانی و بمباران ها راه حل مسئله نیست. مسئله فلسطین از طریق مذاکرات راه حلی خواهد داشت، نه از طریق لجاجت های سیاسی دو طرف. امیدواریم روزی چنین بشه. امیدواریم روزی همونطور که مطرح شد از طرف کسانی مانند انور سادات، اسحاق رابین و حتی به نحوی محمود عباس نیست، رهبر کنونی بخش بزرگی از فلسطینی ها، راه حل دو کشور در کنار هم، دو کشور دست در دست هم، دو ملت در کنار هم، رو به آینده بهتر، دور از جنگ و خشونت، برخوردار از امنیت، دور از دسیسه ها و فتنه انگیزی های دولت های دیگر و تعصب و متعصبین و فتنگری های اون. امیدوار. سپاس بسیار از شما عزیزان که با ما همراه بودید. به اتفاق امین عزیز، علی گرامی تهیه کننده و کارگردان برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زد. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد. We'll be right back.